اگر در پیش خدا خودش رو حاضر دید مؤدب است، اگر خودش رو حاضر ندید ولو دارد دعا می کند، ولو دارد به ظاهر تسبیح گرفت، دارد ذکر می کند، این خلاف ادب. اگر انصراف قلب به غیر باشه و توجه نداشته باشد به حق سبحانه و تعالی در هنگام خطاب و مناجات به حق تعالی بی ادب است. اینه که ادب با حضور قلب همراهه. از تعمیر هم دعای شریفه در دعای کمل می فرماد خدایا من کاری نه به بهشت دارم، نه به جهنم دارم، نه به حورالعین دارم، نه به درخت دارم، چی میدن چی نمیدن من اینها رو اصلا کار ندارم. من تنها چیزی رو که کار دارم این است که پیش تو باشم، یعنی حضور در پیشگاه تو را داشته باشم. اگر این حضور رو داشته باشم همین حضور مرا کافی است. اینه که بارها در فرمایشات آقا میبینید که میفرمان که عارف تنها یک آدرس در نظام عالم دارد. آدرس او این است که در آخر سوره مبارکه قمر خداوند تبارک و تعالی فرمود که اینها، یعنی اونهایی که در پیشگاه حقن، کسانی هستند که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تنها یک آدرس دارن. آدرسشون این است که باید اونها رو فقط پیش خدا پیدا کنید. هر کجا خدا رو پیدا کردید اینا هستن. اگر کسی ادب را که همراه با حضور هست درست دقت بکند و مراقبت کند، این انسان مؤدب در سراسر نظام عالم حاضر است. چرا؟ برای اینکه تنها آدرسی که او دارد این است که او پیش خدا و خدا هم که همه جا، پس این انسان مؤدب هم همه جا. بلذا هر کجا بروم میبینم این انسان مؤدب حضور داره. شما در هر جای نظام هستی الان بروید میبینید امام زمان سلام الله علیه حضور دارد، هیچ جا غایب نیست. درخت رو نگاه میکنید میبینید برای اینکه درخت بر اساس وحدت صمدی حق که توحید قرآنی است خالی از خدا نیست. در درخت هم خداست، در آسمان هم خداست، در زمین هم خداست، در آب و خاک هم خداست، در هوا هم خداست، در همه جا اوست. خب اگر در همه جا حق است، عارف هم که تنها آدرسش این است که مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تنها جایی که عارف حضور دارد نزد حق حضور دارد. و چون خداوند همه جا حضور دارد، پس عارف به انسان مؤدب در همه جا حضور دارد. ولذا حضرت بقیت الله سلام الله علیه در همه جا حضور دارد. ما چون یک شخصی را به عنوان یک بدنی که چندین کیلو وزن می‌آورد، طول و عرض و عمقی دارد، از یک پدری به دنیا آمد در یک سال خاص، از یک مادری به دنیا آمد در یک زمان خاص، ما چون حضرت بقیت الله را مثل همین خودمون فقط در قالب یک جسم می‌دانیم، ولذا تعبیر می‌کنیم که حضرت در حال غیبت است. ولی اگر حضرت بقیت الله مؤدب ترین فرد در نظام عالم هست و هیچ کس به اندازه اون حضرت الان در عالم مؤدب نیست، و اگر ادب همراه با حضور و اندیت در پیشگاه حق است، یعنی به این معنا که شخص مؤدب در پیشگاه خدا دائما حاضر است و هیچ گاه هم از او هیچی جز او را طلب نمی کند، و اگر هم از خدا خدا را طلب می کند، نه برای اینکه خودش را بدهد و خدا را بگیرد، بلکه طلب می کند تا خودش را بدهد که اصلا خودی برای او باقی نماند. این میشه مقام حضور. خب اگر حضور این است و ادب مع الله هم اینه و خدا هم در همه جاست، پس انسان مؤدب با حضور خداوند تبارک و تعالی در کل نظام آفرینش. اگر ما با این دید به امام زمان نگاه بکنیم، به خودمون حق نمیدیم که چشم خودمون را به بدبینی نگاه کنیم، برای اینکه هر چه را که میبینیم وجود است و هر چه که وجود است در پیشگاه خداست و هر چه که در پیشگاه حق است حضور است و حضرت بقیت الله سلام الله علیه هم یک پارچه حضور در پیشگاه خداست و چون یک پارچه ادب و مؤدب و حاضر اندر رب است، پس در همه جاست، پس هر که را نگاه میکنی امام زمان میبین و به هر چه که میشنوی او میشنوی، هر چه را که لمس کنی او را لمس میکنی و به هر چه که بچشی او را میچشی و هر چه را که ببویی بوی او میشنوی. راه غیر از این نیست. با بحثایی که در دروس معرفت نفس شد و در جلساتی که داشتیم به خصوص در توحید قرآنی، باید با اون بحث ها مسئله ادب را و ادب مع الله را دنبال کنیم. مرحوم جناب علامه طباطبایی علیه الرحمه راجع به ادب یک معنایی رو میفرمایند که اون معنا این میفرمایند که ادب اون هیئت نیکویی است که سزاوار است فعل مشروع بر اون واقع شود. ایشون ادب رو در مقام فعل میگیرند. طرح این که حرف جناب علامه طباطبایی رو مطرح کردم برای اینکه میخوایم تعبیر و تعریفی رو که هسته ها راجع به ادب مطرح فرمودن اون تعریف رو دنبال کنیم. هر کاری که مشروع هست، نه کار غیر مشروع، ولذا مثل ظلم، در ظلم دیگه ادب مطرح نمیشه. یک کسی بگه من ظالم میخوام ظلم کنم بعد ادب داشته باشم در ظلم کردن، اونجا مطرح نیست. اما میبینید در اونجایی که به صورت تأدیب است مسئله ادب مطرح است، برای اینکه فعل مشروعه. هر کاری که کار مشروع است، کار مشروع هم اون کاری است که یا شرع او را مشروع میداند، شبیه نماز خوندن، دعا کردن، روزه گرفتن، حج رفتن، افعال و اعمالی رو که در پیشگاه مشروع است. مردم متعارف آمدن به مسجد و حسینیه، این بین مردم یک فعل مشروعه. بال کسب رفتن، این یک کاریست مشروع، هم یه چیزی شرع دستورش داد و هم هر انسان عاقلی هم این کار رو و عمل مشروع رو تایید می کند. یا کارهای مشروعی که در بین مردم مطرح است، عزاداری هست، نمیدونم عروسی هست و امثال این گونه امور، برخورد با فرزندان هست، معاشرت اجتماعی هست، دوست داشتن هست، اینها همه فعل مشروع. هیچ کس نمیگه که شما دوست نگیرید. دوست داشتن یک فعل لازمی، یعنی یک عملی پسندیده. کسب و کار داشتن یک عملی پسندیده. هر کاری را که عقل و شرع امضا کنند و بگوید این کار کار خوبی است، انسان باید در اون کارها ادب رو مراعات کند و مؤدب باشد. ولذا مرحوم جناب علامه طباطبایی میفرمان که در هر فعل مشروعی که سزاوار است این فعل انجام بشود، در اونجا ادب لازم هست مراعات بشه. بعضی از افعال را خود شرع به ما دستور فرمود، مثل نماز خوندن را، روزه گرفتن را، حج رفتن را. حالا ببینید یک حاجی در حج چقدر باید مؤدب باشه؟ میبینید برای برنامه حجش دین یک برنامه رسمی بوده، باید چگونه مسافرت کنن، چجوری مستطیع بشه، بعد از استطاعت چگونه برون، در اونجا هم چگونه احرام بپوشد، احرام پوشیدنش طبق برنامه است. حالا اینا همه تأدیب کردن یک حاجی، یعنی مؤدب کردن یک حاجیه. که تو میخوای این فعل حج رو انجام بدی همینطور نمیشه. حالا یک کسی بگه من میروم مکه، هر جور که میخواهم احرام میپوشم و هر کجا که دلم میخواهد میروم، طواف رو هم هر وقتی دلم میخواد انجام میدم، سعی بین صفا و مروه رو هر طوری که دلم میخواد انجام میدم. این درسته که حج رفتن یک فعلی خوب، اما شما باید در این حج رفتن که فعل خوبی است این رو به هیئت نیکوی انجام بدید، یعنی به یک قامت و به یک شکلی او رو انجام بدید که به بهترین قامت باشه. این رو میگن ادب. الان ما اگه چند نفر اینجا نشسته باشیم، فرض یکی پا رو دراز کنه، یکی دراز کش میشه، یکی یک جور دیگر، میبینید یکی دو زانو نشسته، میگیم آقا این شخص از همه مؤدب تره. حالا خودمونم اینا رو میگیم دیگه، این از همه مؤدب تره. یعنی که یعنی اگر در معاشرت اجتماعی خواستیم کنار هم دیگر بنشینیم، این فعل کنار هم دیگر نشستن، عمل نشستن با هم دیگر یک عمل مشروعی، برای اینکه نه عقل او رو منعش میکنه که شما با دوستت، با فامیلت، با همسایت، با میهمانت ننشین، عقل هیچ موقع اینو منع نمیکنه و شرع هم هرگز این رو منع نمیکنه. اگر یک عملی عقل و شرع امضاش کرده اند، این عمل رو به بهترین صورتی که انجام بدهید اون رو میفرماین ادب. مثلا انسان براش مهمان آمد، اگر بخواهد پیش مهمان غذا بیاره، بره غذای پسمانده رو بیاره، این یه جوره، بره غذای متوسط بیاره، این یه جوره، بره بهترین غذا رو برای مهمان بیاره، این هم یه جوری. حالا کدوم رو شما میگید ادبه؟ ببینید این فعل باید بر یک هیئتی، یعنی به یک روشی، به یک قامتی این کار رو انجام بدید که این قامت بهترین قامت باشه. حالا بیاین در نظام عالم مثال بزنیم تا فرمایش جناب آقای طباطبایی جا بیفته. الان خداوند زمین رو ساخت، آسمان رو ساخت، من و شما رو درست کرد، حیوانات رو هم ساخت، درختان رو هم ساخته، دریاها رو هم ساخته، همه رو اینها رو ساخته. آیا شما در ساختن یک ستاره طرحی، قامتی، هیئتی، بافتی بهتر از این نشون دارید که ساخته بشه؟ یک کسی در عالم میتونه طرح بده که اگر، یا یک کسی بیاد راجع به این فعل خدا، الان این بدن ما فعل خداست، کار خدا، این بدن ما که الان صورتی داریم، میشه این بینی رو بگیم جای دیگر بچین، میشد این بینی را واژگونه اینو بچین، میشد دندونهای پهن را بذارن جلو، دندونهای تیزگی راه نداشته باشه. اما اگر یه همچین چیزی درست بشه، شما این کار را، این عمل را به بهترین صورتش قبول دارید؟ معلوم است ببینید خداوند طوری صورت ما رو ساخته، بینی موزون شده، دندونها روی حساب چیده شده، لبها طبق برنامه روی هم چیده شده، فک روی حساب و تمام اعضا و جواره این صورت همه روی حساب. بعد چون میگیم این عمل خدا به بهترین نحو ساخته شده، ولذا این فعل مؤدب‌ترین فعله، چون به یک هیئت نیکوی، به یک هیئت خوشی ساخته شده که بهتر از این راه نداره. ولذا هر چه کار را آدم بهتر انجام بدهد، معلوم می شود این کار روی ادب پیاده شده. مثلا دو نفر بایستن زمینی رو بکنن، بعد شما که خوب دقت به کندن زمین دارید، وقتی ببینید این دوتا را، میگید اینی که کنده با اون دیگری، اون از این بهتر کند، پس معلوم است اون در مقام کندن مؤدب‌تر بود. اینه که لفظ ادب تو همه جا میاد، شما جا از جا تکون بخورید، لفظ ادب شما رو دنبالتون میکنه. اگر در مسیر دارید راه میروید، یک نفر با یک روش ناموزون راه برود، دیگری با یک روش حساب شده ای راه بره، شما وقتی به این دو نفر نگاه میکنید، ببینید این آقا رو ببین چقدر مؤدبانه راه میره. یعنی راه رفتن یک فعل نیکویی، راه رفتن یک عمل مثبت و مشروعیه، اما این فعل را و این عمل را به اون بهترین صورتش اگر انجام داده ایم، اسمش رو میگوین ادب. والا فعل انجام میشه، کار انجام میشه، اما روی ادب انجام نمیشه. مثل این که الان در این مثلا روال بحثی خودمون میرسیم، الان دبستان را، دبستان از ادبستانه. دبستان در اصل لغت کلمش ادبستان، یعنی جایی که انسان باید برود ادب را بستاند، ادب بگیرد. این فرزند وارد مدرسه شد، درس خوندن یک فعل مشروعه. وقتی این فرزند وارد مدرسه شد، خودش رو تحویل معلم میده. این دست او در نوشتن هنوز ادب نداره، نوشتن کار مشروعی است، اما هنوز دست این کودک یک نویسنده مؤدب نیست. برای اینکه شما اگر هنوز به مدرسه نرفته، تعلیم ندیده، بخواید مداد رو به کاغذ رو بهش بدید، ایشون فقط این مداد رو میگیره، روی کاغذ خطهای نابجا میکشه، هیچ نه قابل خوندن هست. بعد هم که شما نگاه میکنید میگه خب حالا بچه هست دیگه، حالیش نمیشه. حالا اگر همین کار فرزند رو یک بزرگ انجام بده، میگید آدم بیادبی، این چه جور روشیه، این چه جور نوشتنیه. این وقتی به مدرسه میرود، میبینید معلم شروع میکند تا دست او رو تعدیل کند، این نحوه نوشتن رو بهش یاد بدهد. وقتی که نحوه نوشتن رو یاد گرفت، حالا میگیم که این کودک به ادبستان و دبستان رفت، نحوه نوشتن رو یاد گرفت. اونجا رو هم میگیم ادبستان، دبستان، یعنی فعل را به نیکو، هیئت نیکو الان آورده. حالا اگر همین ها چند نفری جمع بشون خطی رو بنویسن و شما در بین این ده نو خط بفرمایید این خط از همه نیکوتر پیاده شده، میگید این خط از همه خطوط دیگر و نوشته های دیگر مؤدب‌تر است، معلوم است نویسنده در مقام نوشتن اون ادب خطاطی رو مراعات کرده. این که این مسئله ادب در همه جا مطرح نیست. حالا که تا اینجا آمدیم، تعریفی که هست و از کلمه ادب مطرح فرمودن، قبل از اون تعریف باز بیان علامه رو یه تیکه ادامه بدیم. ایشون میفرمان به این که اگر ما بخوایم لفظ ادب را یک معنای دیگری بکنیم، میگیم ظرافت العمل، عمل را و کار را هر چه ظریف‌تر، دقیق‌تر، با دقت بیشتر انسان انجام بدهد، این دقت در عمل رو میگوین ادب. این دقت در عمل رو میگوین ادب. هر کسی عمل رو دقیق‌تر انجام داد، مؤدب‌تر است. تا برسیم به اون مؤدب‌ترین انسان‌ها، چون ائمه معصومین معصومن و انسان‌های کاملن، تعلیم یافته به پیشگاه حضرت حقن، و ما قائلیم که اینها و علم آدم الاسماء کلها، اینها معلم حقیقی به نام خداوند اینها رو تعلیم داد و اینها مؤدب در پیشگاه خداوندن، ولذا ما میگیم که ما خوردن را باز از ائمه یاد بگیریم، حرف زدن را باید از ائمه یاد بگیریم، معاشرت و دوست داشتن را باید از ائمه یاد بگیریم، همسرداری را، زندگی را، خانه ساختن را و همه امور دیگر، حتی ببینید مسواک زدن را، به دستشویی رفتن را، نحوه ازدواج کردن را، اینا همه رو ما میگیم بذارید ما سنت پیغمبر و آل پیغمبر ببین دارید چی دارید. چرا ما میگیم سنت؟ چرا میگیم وقتی میخواییم که ازدواج کنیم ببینیم که ائمه چی فرمودن، پیغمبر چی فرمود؟ چرا میگیم وقتی میخواییم مهمونی خونه همدیگر بریم تحقیق کنیم ببینیم سنت پیغمبر در نحوه مهمانی رفتن و نرفتن چگونه؟ چرا میریم رساله رو باز میکنیم ببینیم که حتی میخواییم به دستشویی بریم، به محل رفع حاجت هم برویم، ببینیم پیغمبر چجوری وارد میشد، چجوری خارج میشد؟ چرا؟ برای اینکه این اصل برای ما روشنه که پیغمبر متعلم و شاگرد خداست. خدا بزرگترین معلم است. خدا مؤدب‌ترین حقیقت نظام هستیه. چرا؟ برای اینکه اثر هر کسی نمودار دارایی مؤثره. عالم اثر خداست، زمین و آسمان اثر خداست، عالم آدم اثر خداست، قرآن کریم هم اثر خداست. اگر میخواهید ببینید آیا خداوند از همه مؤدب تر است یا نه، ببینید که بهتر از عالمی که خدا خلق کرده، چون عالم خلقت است دیگه، این خلقت عالم فعل حق است، این فعل حق به بهترین نحو پیاده شده. پس اگر عالم به بهترین صورت پیاده شد، معلوم است که خدای سازنده عالم مؤدب‌ترین شخص. اگر قرآن کریم کتابی است که بهترین کتاب است و احدی نمیتوند مثل این کتاب رو بیاره، معلوم میشود خدایی که این کتاب رو فرستاده است مؤدب‌ترین نویسنده و مؤدب‌ترین کتاب دارنده است. و اگر آدم که من و شما باشیم، ساخته خداییم، ببینیم که هیچ کس نمیتواند بهتر از آدم این شکل و بافتی که ما داریم بسازیم، معلوم است پس سازنده این حقیقت مؤدب‌ترین سازنده است. با این سه تا دلیلی که عرض کردیم، عالم بهترین عالمه، آدم بهترین آدم است، قرآن و کتاب خدا هم بهترین کتابه. روی این سه تا دلیل، خدایی که سازنده عالم است، فرستنده قرآن است، سازنده آدم است، چون اثر او مؤدب‌ترین اثر است، معلوم است سازنده مؤدب‌ترین شخص. خب اگر مؤدب‌ترین شخص است، این مؤدب‌ترین شخص پیغمبر رو تربیت کرده که خودش فرمود و علم آدم الاسماء کلها. اگر ایشون پیغمبر رو مؤدب کرد، اونم پیغمبر رو معصومانه مؤدب کرد، یعنی گفت من جوری او رو ادب کردم که شما در حرف او، در راه رفتن او، در خوابیدن او، در معاشرت او، در زندگی او، در زن و فرزند داشتن او، در یه جایی که باید غضب بکنه، در یه جایی که باید اخلاق نشون بده، در جایی که حتی باید بخندد، یعنی شما الان میرید خندیدن رو هم از پیغمبر یاد میگیرید، هیچگاه طوری نمیخندید که صدای خنده ایشون به صورت قهقه درده، این خودش ادب است. هیچگاه پیغمبر طوری نمیخندید که این لبان این دندانهای ظاهر که حضرت نمایان بشه، این دندانهای دو طرف دندانهای جلو رو میگن دندانهای ظاهر ظواهر. چرا؟ برای اینکه انسان هنگامی که بیش از حد میخندد، تا اون مقدار اون آخری دندانها که ظاهر میشوند، اونا رو میگن دندانهای خنده، وقتی آدم خنده میکنه. ولذا میگن پیغمبر طوری خنده میکرد که هرگز اون دندانها ظاهر نشود. اینو ببینید. بعد میگه آقا ما میخوایم سنت پیغمبر رو پیاده کنیم. خب چرا؟ برای اینکه خدای پیغمبر مؤدب بود، این خدای مؤدب پیغمبر رو تعلیم داد، پیغمبر به عنوان شاگرد مؤدب خداست در تمام شؤون زندگیش. چون ایشون هر کاری که انجام میدهد به بهترین نحو اون کار رو انجام میدهد، یعنی بهترین و ظرافت‌ترین عمل را پیغمبر انجام میدهد، ولذا هر طوری که ایشون عمل میکند ما اونجور عمل میکنیم. الان این خودش برهان است دیگه. خدا مؤدب است، خدا سازنده پیغمبر است، خدا مؤدب پیغمبر است که دارد پیغمبر رو تعظیم میکند. پیغمبر هم شاگردی است که در تمام شؤون وجودیش به تعظیم حق مؤدب شد. خب اگر مؤدب شد، پس ما روی همین برهان و همین دلیل، هر چه که پیغمبر انجام میدهد، میگیم آقا این بهترین نحو عمل. دیگه کسی نمیگه که خب آقا باشه پیغمبر خنده نمیکرد که دندوناش ظاهر بشه، به ما چه ربطی داره، من میخوام خنده کنم. ازش سوال میکنیم آقا شما میخواید بخندید، آیا خود خنده کردن یک فعل است یا نه، یک کار است یا نه؟ بله. اگر کار است، هر چه کار با دقت انجام بشود بهتر است یا نه؟ کاری که با دقت انجام بشود رو میگوین کار ادب، کار ادبانه. خب اگر میخوای خنده رو با دقت انجام بدهی، چجوری باید انجام بدی؟ مجبور هستی از کسی که مؤدب‌ترین خنده رو در عالم میکند از او یاد بگیر. برضا میگی آقا من حتی خنده کردن میخوام از پیغمبر یاد بگیرم، حتی راه رفتن میخوام از پیغمبر یاد بگیرم. ولذا حضرت امیر سلام الله علیه در اون خطبه 185 نهج البلاغه که راجع به خطبه متقین است، در حقیقت ادب متقین را در حرف زدن، در خوردن، در راه رفتن، در معاشرت، در دوست داشتن، در تمام این امور جناب حضرت امیر بیان کرد. یعنی میخواد بیان کند که در تمام این امور اگر خواستید ادب پیدا بکنید، ببینید که مؤدب ترین فرد این روش ها رو داره. که حالا اگر از جناب امیرالمومنین بپرسیم آقا شما که در خطبه متقین این طور راجع به متقین و اوصافش مطرح فرمودید، می توانید لطف بفرمایید به ما نشون بدید که فردی که این اوصاف رو به بهترین صورت طرح کرده است و پیاده کرده است کیه؟ ایشون شما رو کسی رو که نشون میده پیغمبر اکرم. این فرماد پیغمبر نگاه کنید ببینید ایشون چیکار کرده، همونجوری کار انجام بده. چرا؟ برای اینکه مؤدبانه کار انجام بده. این میشه ظرافت العمل، این میشه ادب. ولذا هر کاری اگر به بهترین هیئت و به بهترین صورت انجام بگیرد، اون رو در اصطلاح قرآن ازش تعبیر میکنند به ادب. حالا میایید این رو پیادهش میکنید. الان یک باغبان در حال ادب کردن باغه، این درخت ها رو ادب میکند، این درخت ها رو هرس میکند، شاخه های اضافیشون رو میزند. اگر یه درختی تازه از کار در آمد و تازه از راه سر در آورد که دارد مزاحم درختان دیگر میشود، او را از جای میکند، از این نقطه به یک نقطه دیگر میبرد، میگه اینجا که تاری تو در میای، این در آمدن تو در آمدن مؤدبانه نیست. درسته تو داری در میای، رشد میکنی، زحمت هم کشیدی، اما این کار تو، این عمل تو، این فعل تو فعل مؤدبانه نیست. تو رو من باید از جات بکنم ببرم در یک نقطه دیگری از زمین که تو مزاحم دیگران نباشی تا رشد کنی. یک کسی نگه آقا من در اجتماع هر طوری که دلم میخوام زندگی میکنم. عزیز دلم، یک درخت اگر بخواهد در باغ شما مزاحم درخت دیگر بشود، او را از جا میکنی. یا اگر شاخه یک درختی بخواهد مزاحم درخت دیگر بشود که نگذارد بار اون درخت دیگر درست به ثمر بنشیند، میاد چاقوی قیچی باغبانیتون رو میگیرید و این شاخه رو هرس میکنید، میگید درخت میخوام تو رو ادبت کنم، که هم تو با این بیادبی کار خودت رو از بین میبری، زحمت خودت رو از بین میبری. برای اینکه اگه شاخت به درون درخت دیگر رفت، هم زحمت تو هدر میرود، هم زحمت اون درخت رو هدر میرود. ولی اگر تو رو من ادبت بکنم، هم ثمره تو بهترین ثمره میشود و هم ثمره اون درخت دیگر به ثمر میرسد به بهترین وجه. ولذا اگر رفتید در یک باغی وارد شدید، میگید این باغ مال کیه؟ باغبانش کی؟ میگن فلانیه. میگن این دیگه چه باغبانیه که این درخت ها رو ادب نکرده؟ چرا درخت ها ادب ندارن؟ چرا هر جور شاخه سر در آوردن؟ چرا هر طوری که دلشون میخواد بار میدن؟ چرا تمام لوالوار زده کل این باغ رو گرفته؟ مگه این باغ صاحب نداره؟ میگن این دیگه چه صاحب و باغبانیست که باغش اینقدر بیادبه؟ اما میرید یه باغ دیگر رو میبینید، میبینید تمام درخت ها همه روی برنامه و روی حساب پیاده شده است. اینجا میفرمایید که این درخت ها مؤدب هم، چون ادب کننده خوش دارن. تا اینجا تعلیم فرمایش جناب علامه طباطبایی علیه الرحمه هست. حالا برویم به طرف مسائل کربلا که هم قضایای ادب را با قضایای کربلا تطبیق کنیم. جناب سید الشهدا سلام الله علیه برای تأدیب مردم کوفه به راه افتاد. ما بریم این مردم رو مؤدب کنیم، اینا ادب یاد بگیرن، اینا بفهمن زندگی کردن یعنی چه، اینا بدونن معاشرت یعنی چه. ولذا انسان با تمام کارهای خودش رو سوال کنه. عزیزان من، تمام اعمالتون رو باید سوال بفرمایید، تمام اعمالتون رو باید سوال بفرمایید. چی رو پیدا میکنید؟ نمیدونم. هر کسی رو که پیدا میکنید پیدا بکنید،
شما میبینید الان فردا دیگه نشایتون شروع میشه، میرید سر زمین، چند تا نشا کننده دارید، 3-4 نفر، چندین بچه منزلتون هم همراهتون را میفته، میگه آقا ما هم دوست داریم بیم نشا کنیم. میگید فرزندان من، نشا کردن حسابی داره. قبل از این که وارد زمین بشویم به شما همین الان بگوییم بخواید همین جوری این نشا رو بردارید و هر طوری که دلتون میخواهید بخورید، این طوری ما نمیپذید. چه کار کنم؟ بی اول درست اینجا بغل من وایست نگاه کن ببین من چجوری دارم کار میکنم. بهش میگی فرزند من، بین این نشا، بین این بوته با اون بوته باید 1 وجب 2 وجب فاصله باشه، به این صورت باید نشا کنی. 1 روز 2 روز 4 روز او رو با دقت زیر نظر میگیری تا او رو مؤدب کنی در نشا کردن. چطور میشه ما برای نشا کردن میخواهیم که از دیگران یاد بگیریم و اگر هم کسی بلد نبود بهش حق ورود به زمین نمیدهیم؟ میگیم آقا تو اگر وارد بشوی کار ما خراب میشه، اون وقت من در پاییز نمیتونم نتیجه بگیرم. حالا یک کسی میخواد ازدواج کنه، نباید بره اول یاد بگیره؟ از یک کسی میخواد ازدواج کنه، به نظر ما تمام جوانهایی که میخوان ازدواج بکنن اول باید یک کلاس بدید، یک کلاس باید ببینن اصلا زنداری یعنی چی، فرزندداری یعنی چی، زن گرفتن یعنی چی اصلا. اصلا چرا آدم باید زن بگیره؟ چرا انسان باید زن بگیره؟ چرا انسان باید بچه دار بشه؟ برادر و خواهری که با هم دیگر ازدواج کردن قبل از این که بچه دار بشون باید برن راه بچه دار شدن رو یاد بگیرن. اصلا چجوری بچه دار بشیم؟ شوخی که نیست که میخواییم بچه دار بشیم. و این فرزند ما فردا میخواد در اجتماع بیاد به عنوان زندگی اجتماعی زندگی کنه، و این یک درختی میخواد پرورش پیدا کنه. شما یه کسی رو که اصلا زمین بلد نیست میدید به دست اون که ببره این تخمه های شما رو، برنج های شاخ در آورده شما رو ببره در زمین به تیمجار شما بریزه؟ میگید اجازه بد نمیدم، آخه تو بلد نیستی چیکار میخوای بکنی؟ حالا اگر یک مردی میخواهد در زمین زن میخواهد کشاورزی کند، نباید قبلا بره یاد بگیره چجوری کشاورزی کنه؟ ولذا جناب هستمیر وقتی حضرت فاطمه رو برای جناب رسول الله وقتی حضرت فاطمه رو برای هستمیر عقد کرد فرمود علی جان بیا به دیاد بدم، اینجوری با زنداری کنی، اینجوری با نمیدونم شب اول بگذرونی، اینجوری باید عروستو نگه داشته باشی، فاطمه جان بیا بشین، اینجوری باید شوهرداری کنی، حق شوهر برگردن تو این طوریه، نمیدونم شب شنبه چه، شب یک شنبه چه، شب دو شنبه چه، ظهر چطور، بعد از ظهر چطور، سیری چطور، غیر سیری چطور. شما برید این کتابهایی که در سیره پیغمبر نوشته اینا نگاه بفرمایید، اینا دیگه شوخی که نیست. پیغمبر داماد خودش را که دخترش رو برای خودش عرض کرد، برای او این داماد خودش را آورد فرمود داماد من بیا اینجا تا بهت یاد بدم که چجوری باید با زن برخورد کنی. این رو مؤدب کرد، اون وقت از این پدر با ادب به نام امیرالمؤمنین و از این همسر مؤدب به نام فاطمه زهرا و اون عمل مؤدبانه زناشوییشون جناب سید الشهدا به وجود آمده، حضرت زینب به دنیا آمده، حضرت ام کلثوم به دنیا آمده، حضرت امام مجتبی به دنیا آمده. آخه بله دیگه، آدم نگه که آخه پیغمبر چطور روش شده به دامادش بگه داماد من مبادا شب شنبه جمع کنید، مبادا شب یک شنبه چه کنید، مبادا شب فلان چه کنید، شب جمعه باشه که باشه، اول شب باشه، آخر شب باشه، سر سیری نباشه. که الان اکثر بچه هایی که فلجن خب معلوم میشه پدر مادر سر سیری با هم دیگر جمع شدن که این بچه اینجور شده. کار خراب میشه؟ بعد حالا که کار رو خراب کرده ایم، هزار جور مریضی و گرفتاری که پیش آوردیم، حالا دست این مریض میگیریم امام رضا میبرد، کربلا میبرد، مکه میبرد، امامزاده میبرد، پیش عارف میبرد. حتما میریم به یه عارف میگیم آقا شما یه دست تصرفی به کار بگیر این مریض. خب آقا قبل از این که اینو درست بکنی چرا نرفتی یاد بگیری؟ چرا کارو خراب میکنی؟ این میدونی مثل چی رو میمونه؟ این مثل این میمونه که 4 تا 5 تا بچه رو ببرید سر زمین، به اینها بگید با این که بلد نیستید نشا بخونید، برید نشا بخونید، اینا نشا رو بخونن، بهار بگذره، پاییز که شده، برنج که سر در آورده، میبینید همه شده میان توهی. بعد حالا این واور میگردید یا امامزاده عبدالله، یا امامزاده عبدالله، این برنج ما خوب، یا امام حسین تو رو به حق فاطمه زهرا این برنج درست بشه. خب عزیز من بهار حواس بجاب. بعد آقا کار وقتی که خراب شد امامزاده عبدالله جواب نمیده، فاطمه زهرا جواب نمیده، سید الشهدا جواب نمیده، آقا یه جوری هست که جواب نداره، یعنی آقا کار خراب کردی دیگه، ما چیکارش کنیم حالا؟ اینه که یک عارف هم دست به طرف بکار نمیگیره، بحثش بمونه کار ده. هر چیزی را قبل از این که میکنید اول سوال کنید. اول حتی در بین پیران ما این قدیم رسم بود، میخواستن تروب بخارن و میرفتن پیش آخوند محل، آقا امروز ساعت داره، امروز ساعت داره، براست هم هست اونجا تو داخل نمیدونم تقویم نوشته که امروز کشاورزی نیکن. بعد به این آقا میگفت بله آقا امروز ساعت داره بود. بعد یه روز هم میمیسه نه امروز کشاورزی خوش نیست، امروز ساعت نداره، نمیبرن. الان که آیون دیگه مشغول تیم تیم جار شدید دیگه، الان میبینید که میری از یک تقویم داری سوال میکنید که ما امروز میخوایم تخمون رو ببریم، برنج رو ببریم به تیم جار، ببریم یا نه، ساعت داره یا نه. آن چطور میشه آدم برای تروب کاشتن ساعت بگیره اما برای فرزند کاشتن ساعت نمیگیره؟ یه حساب نمیکنه، یه سوالی نمیکنه و یه روی برنامه. اینا معلوم نیست، هست که روی ادب پیش نمیره. حالا عرایضی داریم که انشالله شبهای بعد تقدیم میداریم. جناب سید و شهدا خیلی مؤدبانه برخورد میکرد، عجیب مؤدب. از مکه راه افتاد به سوی کوفه. خب با این که بر اساس علم طبیعیش حضرت می دانستن که کوفی ها کیان، برای اینکه با پدرش هستمیر اون کارو کردن، با برادرش امام مجتبی اونجوری شد، ایشون دیگه اینطور نبود که یه آدم ناآگاهی بود این مردم کوفه رو نشنن. اما چون مردم نامه نوشتن برای آقا، آقا دید که ادب این است که جواب نامه مثل جواب سلام واجب. حدیث دار که جواب نامه مثل جواب سلام واجب، مگر اینکه یه وقتی آدم به فرسته نامه بگوید که آقا اگر نامه فرستادی من وقت جواب دادن ندارم، نامه بفرستی بفرست، اما اگر جواب ندادم حمله بر بیادبی نکن. وقتی نامه ها آمد، حضرت جناب مسلم رو فرستاد، بعد جناب مسلم هم برای سید الشهدا نامه نوشت، نامه هم در مکه به دست حضرت رسید و در نامه جناب مسلم آمد یا حسین یا ابن رسول الله، حدود 18,000 نفر مردم با من بیعت کردن و همه هم با زن و فرزند آماده پذیرایی قدوم مبارک شما هستن، شما هر چه زودتر تشریف بیارید برای کوفه. نامه که آمد، حضرت روز 8 ذی‌الحجه حرکت کرد، یعنی حدود 24 روز قبل حرکت کرد، حرکت کرد به طرف کوفه. همینجور منزل به منزل می آمد. بعد نه این که حضرت فرمود که من می خوام به طرف کوفه بروم، خیلی از مردم هم با حضرت حرکت کردن به طرف کوفه. خیلی ها البته ظاهرا ذهنشون این بود که خب الان امام حسین می روند کوفه اونجا و رئیس می شوند، شهر کوفه در اختیارشون قرار میگیره، ما هم که همراه آقا الان برویم بالاخره اونجا وضع ما خیلی خوب میشه، این به هر حال آقا اونجا رئیس میشه. بعد تا اینکه جناب مسلم روز نهم شهید شد، نهم ذی‌الحجه یعنی روز عرفه، حضرت سید شهدا یک روز قبل از شهادت جناب مسلم از مکه خارج شد، یعنی همون روزی که مسلم دیگه آخرین روزی در کوفه‌اش بود، که اون غروب دیگه تنها شد و شب در خانه توعه بود و فردا صبح هم لشکریان عبیدالله ریختن و او رو دستگیر کردن و بردن شهید کردن، اون روز قبلش امام حسین به این عنوان که نامه
مسلم از کوفه آمد، حرکت کرد از مکه به سوی کوفه. زن و فرزند هم همراهش بود، سیری کرد. حالا تعداد و عددها فراوان، که بیش از 30 کودک همراه حضرت یعنی فرزندان. حالا سنهای گوناگون از 2 سال 5 سال مثل شبیه حضرت امام محمد باقر سلام الله علیه که در کربلا ظاهرن 5 ساله بودن، دیگران هم بودن تا مثل جناب حضرت علی اصغر کودک شیرخوار. اینم به این دلیل حضرت اینها رو با خودش برد تا این که عنوانی که مردم کوفه با حضرت خواستن بیعت بکنن و در کوفه به عنوان حکومت باشه. تا این که حضرت در بین راه در یکی از این شمنزل‌ها دیدن که یک سواره‌ای دارد از راه کوفه میاد تا نزدیکی لشکر آقامد راه رو کج کرد، منحرف کرد. یکی از اصحاب آقا ظاهرن زهیر ابن قین بود که در بین راه به حضرت متصل شد، در همین مسیر راه از کوه از مکه به سوی کربلا و کوفه. زهیر میگه من از دور دیدم که یک سواره ای آمده و تا این جمعیت دید راه رو منحرف کرد. ما به دنبالش راه افتادیم، بهش رسیدم، دیدم از همین طایفه خودمونه. از یک سوال کردم کوفه چه خبره؟ گفت مسلم رو در کوفه شهید کردن، خانی ابن کوفه رو، خانی ابن عروه رو هم شهید کردن، به طور کلی وضع کوفه از اخبار و من خودم رو رسوندم به یک نحوی در سنگ و زین بن علی برمش به ایشون میگم آقا شما کوفه ندید فرقه یعنی این بزرگوار اگر ما خود آمدیم خیلیه یعنی به طرف لشکر حضرت و اصول رسیدیم به منظر جناب سید شهدا از کلیم آقا این خبر بسیار عجیبی و دردناکی داره. حالا در بین جمع بگیم یا اجازه فرمین کنم خصوصی خدمت هم از را فرمین که این نظر بین همه جمعیت داره، چون من با این اصحاب که به طرف آن را آوردم این همکاری ندارم، هر کس با آقای رو بود اونم با صدای بلند بود یعنی خدمت آقا اصلا به جمعیت رو کرد و معنی الان یکی از تاریخ ما از کوفه آمد این رو نگاه و پیداش کردیم با این صحبت کردیم گفتن که مسئول این عقیم به همی این رو به هر دو شهید شد دیگه بعد تقریبا بعدش دیگه بعد اتفاق نشد بعد این رو سلام شده مفید در اشار داره که سلام سید شهدا استوار بسته نهار این مقصر این هم حالا کاری رو این مفید فرمون کرده فرزندان مسلم دو تا فرزندان مسلم هم به نام محمد ابراهیم در خدمت جناب سید شهدا بودند. آوارو کرده فرزندان مسلم فرمود که من در شما چیکار کنم؟ من که در شما رو شهید کردم از ناشی مردان ای با از کردن آقا ما برامون بدانم ما در خدمت شما هستم قابلی به خون پدر و خون زبان دارد این زن گذاشت تا این که مقداری را رفتن حالا حضرت دیگه شهر رو میموندن از صبح حرکت میکردن از صبح رو دو را میرفتن دوباره دو را میزدن برای نمازن تا این که همینجور در مسیر رسیدن به ظاهرن شهر منزل بنی مقاتل اگر که باشه اشتباه اونجا در این جزی شبنزل های ده دارون ده های از کوفه تا به کربلا پس یکی از اصحاب میگوید که ما صبح حرکت کردیم دیگه هوا گرم بود با خودمونم آقا برمون آقا یک شطور مشروط داشتن مخصوص شطور آقششی بود که الان یک دست خواهی کرد در مورد این شطور داره شطور آقشش آقا فرمان شما این شطور آتش در پایی همه رو کنند آب کنید که ما در این را مشکل نداشته باشیم. در یه خوبی همش بود اینه که این شطورها معمولا یه برنامه دارند، اینا یه معدن آبی در شکم دارند شطور که این وقتی به آب برسیم اون
مقام خودتو میراش بعد اینقدر آفتو میخوری که یه کیسه شبیه مثلا باب اضافی ماشین ها یه کیسه بسیار بزرگ در شکم داره که توش آب میریزه بعد هر اون کیسه رو میبنده شکم هر اون که شطور تشنه شد سر اون کیسه باز میشه یه مقدار آب میریزه توش شکم شطور باز دوباره سر فرق میشه که گاز شطورها و آبگیری کامل میکنن تا دو هفته میتوانم در بیابان ها را بدون که اصلا آب ببرم یعنی همون در اون کیسه خودش باز میشه آب میره سر تشنگی میشد دوباره سر تشنگی میبنده برای ازا یه سری شطورها مخصوص آبکشی بودن ظرف آب دوشون بود خودشون هم کمتر آب میخوردن چون اگر یه شب منزل با میگرسن تا چندین منزل خود شطورها آب دارد فهمودن این چه عجیبی در نظام ها نه این شطور شبیه قطار شطور سوالا در بیابان های عربستان گاهی سرسرسر سرسرسر میرنی که اصلا آب مثلا ده فرسر بیس فرسر تو بیابون خوش را میرن اصلا آب این شطور را بزنیم از با معمولا می تشنیم و رضا بهترین بازاری در کشورهای کبیری شطور شطور یه بر از آب بگیر تا دو هفته آب بگیر حضرت از این شطورها در حال و از آب آب گفتن ما رفتی نزدیکی دور رو یه وقتی از دور دیدیم که چند روز یک انبوهی از درخت خرما پس به منظر آقاد کردن آقا بگیم که از این سری درخت خرما را بکرد ما بعد کم کم نمیدی شدن دیدن که نه شدرها بعد هم نمیدی شدن بعد این شد بزار مطرد از شدر که خور دونده فرمانده یکی نمیدار نفرد این فرمانده خور اون وقت نظر